سلسله درس های برترین آرزو. راهنما شناسی. درس 5.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وآل الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. انتهای درس چهارم با همین قرار رو گذاشتیم که از اینجای کتاب بعد بحث خودمون رو معطوف به ویژگی های امام و رسول بکنیم و از ویژگی های عمومی اولیای خدا به نحو مطلق و بحث پیرامون اونها صرف نظر کنیم و مطالب اون رو به کتب تدوین شده در این مسئله اختصاص بدیم. اولین ویژگی که از ویژگی های امام قرار است اون مورد بحث قرار بدیم علم امامه. مسئله علم امام در روایات ما خیلی واضح، خیلی شفاف، خیلی زیبا و منطقی بیان شده. اما چون عمده متکلمین ما، عمده کسانی که در این وادی قدم زدن، فهم درستی نسبت به مراتب هستی نداشتند، درک صحیحی از خودشون و جهان آفرینش نداشتند، نتونستن دیدگاه ائمه علیهم السلام رو در این مورد به خوبی و شفافی توضیح بدن. برای همین دو نگرش افراطی و تفریطی در جهان تشیع به وجود اومد. نگرش افراطی میگفت امام همیشه به همه چیز در همه حال علم داره، و اگر یه وقتی میگه نمیدونم یا اطلاع ندارم، اونها به خاطر تقیه است، به خاطر ترس از دیگرانه، به خاطر اینکه امام رو رجم به مسائل دیگری نکنه. نگاه تفریطی میگه که اصلا امام علم غیب نداره، اینها یک انسانهای خوبی بودن که اطلاعات از طریق پیامبر خدا بهشون منتقل شده بود، اینها مطلقاً ارتباطی با مراتب بالاتر خلقت ندارن و از علم غیب بی‌بهرن. در این درس، یعنی درس پنجم از کتاب راهنما شناسی، به دنبال این هستیم که نگاه اسلام در باب علم امام رو بر اساس مطالبی که تا الان خوندیم تبیین کنیم. مهمترین کلید، شاه کلید فهم علم امام توجه به مراتب نفسه. در درس انسان شناسی و جهان شناسی این نکته رو فهمیدیم که انسان تک بعدی نیست، ابعاد مختلفی داره. انسان یک ساختمون سه طبقه است. گاهی پنجره طبقه اولش رو باز میکنه و در عالم ماده حضور پیدا میکنه، گاهی پنجره طبقه دومش رو باز میکنه و در عالم مثال سیر میکنه، حالا یا مثال متصل یعنی در فکر و خیالات خودش غرق میشه، و یا مثال منفصل یعنی میره و با حقایق مثالی عالم ارتباط میگیره و ویژگی های اونها رو کشف میکنه. و بعضی از انسان ها هم پنجره طبقه سومشون رو باز میکنن و در وادی تجرد به دنبال کشف واقعیت ها میرن. بعضی وقتا انسان میتونه این قابلیت رو پیدا کنه که حضورش در یک طبقه مانع حضورش در طبقه دیگه نشه، و همزمانی که پنجره عالم مادهش رو باز کرده، برای مثال پنجره عالم مثال خودش هم باز کنه. هر کدوم از حالات مراتب نفس انسان برای خودشون یک احکامی دارن، برای خودشون یک خصوصیاتی دارن که اون خصوصیات رو میشه به انسان نسبت داد. انسان کامل هم انسانی است که وجودش در تمام مخروط هستی کشیده شده. سعه امام، سعه انسان کامل تمام مخروط هستی رو در بر گرفته. پس امام مراتب مختلفی داره، وجود امام لایه‌های مختلف و متعددی داره، هر کدوم از این لایه‌ها به مقتضای شرایط وجودی خودشون ویژگی‌هایی دارن و امام در هر کدوم از اون لایه‌ها به نحوی زندگانی داره، به نحوی رفتاری از خودش بروز میده. هر کدوم، حکم هر کدوم از این مراتب رو میشه به امام نسبت داد. برای مثال نگاه کنید، شخصی محمود نام گوشه اتاق نشسته و در فکر و خیال خودش غرقه. شما میتونین بگین محمود مشغول فکر کردنه، میتونین بگین محمود گوشه اتاق نشسته. گوشه اتاق بودن ویژگی مرتبه مادی و تن محموده. غرق در تصورات بودن ویژگی مرتبه مثالی محموده. یا فکر کردن به حقایق کلی عالم ویژگی مرتبه مجرد و عقلی محموده. ما میتونیم بگیم محمود گوشه اتاق نشسته به اعتبار بدن مادیش. میتونیم بگیم محمود در عالم مثال است به اعتبار اون تفکری که داره انجام میده. حکم امام علیه السلام هم همین حکمه. یعنی ما به اعتبار حالاتی که امام در هر مرتبه از مراتب عالم خلقت داره میتونیم حکم اون مرتبه رو به امام نسبت بدیم. نکته رو در بحث‌های انسانشناسی با هم مرور کردیم و اون بود که انسان با این که ساختمان سه طبقه داره، اما بعضی وقتا حضور پررنگش در یکی از این طبقات حضور انسان در طبقات دیگه و امکان حضور انسان در لایه‌های دیگه وجودیش رو مورد غفلت قرار میده. مثل کسی که گرسنه است، با همه وجود میل به خوردن غذا داره، اما وقتی یک دوست قدیمی رو میبینه و با اون گرم صحبت میشه، وقتی یک مشکل مهم برای فرزندش، برای دلبندش تصادفی پیش میاد، دیگه فراموشی رو، دیگه گرسنگی رو پاک فراموش میکنه. کم نبودن انسانهایی که بعد از یک مصیبت به خودشون میان و میبینن 48 ساعت 72 ساعت نخوابیدن، چند وعده غذایی است که غذایی نخوردن. اینها نه اینکه گرسنگی نداشته باشن، بلکه از گرسنگی خودشون به دلایل مختلف، یعنی به دلایل توجه به مرتبه های دیگر وجود خودشون توجه ندارن، نسبت به گرسنگی دچار غفلت شدن. تو این موارد از یک جهت میتونیم بگیم که اینها گرسنه به گرسنگی خودشون در مرتبه ظاهر خودشون توجه ندارن. پای شما درد میگیره اما مشغول یک مستند خیلی زیبا از تلویزیون میشین. همون موقع دکتر از راه میرسه و میگه کدوم پات درد میکنه. شما باید از اون مستند نفس خودتون رو خارج کنین، به بدنتون تمرکز کنین و بعد تشخیص بدین که کدوم پاتون درد میکنه. شما جواب حاضر و آمادهی به پزشک در اون لحظه نمیتونین در آن که سوال رو پرسیده بدین. پس میشه گفت که شما در مرتبه ظاهر خودتون نسبت به درد پاتون علم آگاهی ندارید، اما پاسخ سوال پزشک هم بدون هیچ تعلیم و تعلمی، بدون اینکه کس دیگری به شما کمک کنه، تنها با مراجعه به نفس خودتون، با مراجعه به حالات خودتون میتونین بدین و جواب دکتر رو، جواب اون پزشک رو آماده کنین. به عبارت دیگه کسی که پاش درد میکنه و غرق تماشای یک مستند میشه، در مرتبه ظاهر خودش نسبت به درد خودش آگاهی ندارد. پس میتونیم بگیم نسبت به درد آگاهی ندارد به اعتبار مرتبه ظاهر، نسبت به درد خودش آگاهی دارد به اعتبار مرتبه باطن. امام علیه السلام هم در عالم همین حکم داره. آگاهی های امام هم همین شرایط رو داره. باطن امام همونطور که در درس های گذشته خوندیم عالم ولایته. حقیقت امام حقیقت عالم ولایته. عالم ولایت عالمی بود که به همه عوالم تسلط داشت، به همه مادون خودش احاطه داشت، نسبت به تمام جزئیات عالم اشراف داشت. پس امام به اعتبار مرتبه باطن خودش که عالم ولایت یا روح القدس باشه، به تمام حقایق و علوم عالم اطلاع و اشراف داره. اما امام همیشه به مرتبه باطن خودش توجه نداره. گاهی در مرتبه ظاهر است و گاهی در مراتبی ما بین مرتبه مادی و مرتبه باطنی. گاهی در عالم مثال سیر میکنند، گاهی در عالم تجرد سیر میکنند و گاهی هم التفات به مقام باطن و ولایت خودش داره. برای همین میتونیم بگیم امام به اعتبار مرتبه باطن به اعتبار اتحاد و اتصال به روح القدس و عالم ولایت نسبت به همه حقایق عالم علم و آگاهی داره، به اعتبار مرتبه ظاهر خودش نسبت به بعضی از مطالب آگاهی نداره. و گزاره سومی که در تکمیل توصیف علم الهی میتونیم بگیم اینه که امام با رجوع به باطن خودش میتونه نسبت به همه چی علم و آگاهی پیدا کنه. سومین عنوانی که درس پنجم برای ما بیان کرده کیفیت حصول علم برای امامه. امام برای اینکه علم خودش رو افزایش بده نسبت به مطلبی آگاهی پیدا کنه، گاهی رجوع میکند به مقام باطن خودش، گاهی رجوع میکنه به مرتبه عالم ولایت و روح القدس و درون خودش جواب سوال و پاسخ سوال رو پیدا میکنه. بعضی وقتا در عوالم میانی یعنی بین عالم ماده و عالم ولایت سیر میکنه و جواب رو مثلا از عالم تجرد کسب میکنه، گاهی هم نه، امام در مرتبه ظاهر نشسته و ملکی یا الهام قلبی این حقیقت رو به قلب امام، پاسخ سوال رو به قلب امام القا میکنه. آیا اگر ملکی به امام یا پیامبر واقعیتی رو نشون داد، پاسخ سوالی رو داد، این اطلاع خارج از امام است؟ یعنی امام از بیرون اطلاع پیدا کردن یا از درون خودشون؟ به اعتبار اینکه امام باطنش مرتبه عالم ولایت است، حقیقت امام حقیقت عالم ولایته، میشه گفت این ملک جز از درون امام خبر نمیاره. این ملک مثل یک زنبور از گلی شهدی رو برمی‌داره و به گل دیگر منتقل می‌کنه بدون اینکه در باغ جابجا شده باشه. این ملک تنها در باغ وجود امام است که سیر می‌کنه، از مرتبه باطن که به تمام ملائک مقرب هم اشراف داره و به همه ملائک و فرشتگان عالم هم تسلط داره، علم رو اخذ میکنه و به مرتبه ظاهر امام میاره. پس به اعتبار مرتبه باطن میشه گفت این ملک از بیرون از نفس امام خبر نیاورد، بلکه خبر رو از خود امام گرفت و به خود امام داد. اما نه، به اعتبار مرتبه ظاهر امام میشود گفت که این ملک به عنوان یک حقیقت خارجی این مطلب رو به قلب امام علیه السلام القا کرد. اینجا جا داره که راجع به حقیقت وحی هم صحبت کنیم. وحی حقیقتش الهام قلبیه، ارتباط غیبی مرموز که خیلی از ما انسان‌ها شاید تجربه اون رو نداشته باشیم. در زبان ما، در زبان علم کلام و عقاید، وحی رو مختص به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سایر انبیاء الهی میدونیم و حتی نسبت به ائمه علیهم السلام از تعبیر وحی استفاده نمی کنیم و میگیم وحی با رحلت یا شهادت حضرت رسول اکرم منقطع شد. اما ادبیات قرآن کریم کمی با ادبیات رایج ما تفاوت داره. قرآن کریم حتی صحبت از وحی شیطان به اولیاء خودش میکنه، صحبت از وحی خدا به مادر موسی یا حتی زنبور عسل داره. وحی حقیقتش الهام قلبی است و این الهام قلبی مصادیق متعددی داره، چون حالاتی که رسول خدا با خداوند داشتن و آیات قرآن و سایر معارف به دلشون القا و الهام میشد و چه حالی که زنبور عسل داره و حقایق الهی به قلبش در حد ظرف خودش الهام میشه، چه حالاتی که مادر حضرت موسی داره و بعضی مطالب به قلبشون الهام میشه، میتونن از مصادیق وحی شمرده شن و اتفاقا در قرآن کریم از مصادیق وحی شمرده شدند. در ادبیات قرآن ما با دو نوع وحی مواجهیم، وحی الهی یعنی الهامات قلبی که انسانها رو، که موجودات رو به سمت اطلاق، به سمت اوج مخروط هستی، به سمت نورانیت میکشونه. الهامات خدا به قلب مؤمنین، به قلب انبیا و مرسلین، الهام خدا به قلب مادر حضرت موسی یا زنبور عسل از قبیل وحی‌های الهی است. در مقابل این وحی، وحی‌های شیطانی داریم، وسواسی که جنیان به دل انسان‌ها می‌اندازند، دستوراتی که ابلیس به دستندرکاران اقوا و اذلال مردم میده، الهاماتی که شیاطین به قلب همدیگر یا به قلب سایر موجودات نظیر انسان دارن، وحی‌های شیطانی است که انسان‌ها و موجودات رو به سمت وادی ظلمت می‌کشونه. و این معنا که به خاطر احترام در ادبیات ما وحی منحصر به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سایر انبیا شده، به الهامات قلبی، کشف‌های قلبی سایر اولیا در زبان علمی و اصطلاحی علم عقاید و کلام از الهام تعبیر میشه. وحی و الهام گاهی به این شکله که ولی خدا به عالم بالا صعود میکنه و حقایق رو ادراک میکنه، یعنی گاهی این ولی خداست که بالا میره و مرتبط میشه با حقایق عالم. این وحی اصطلاحاً وحی بی واسطه است، یعنی عبد الهی نزد خداوند میره و حقایق رو از معدن علم الهی خودش اخذ میکنه. گاهی هم نه، اون حقایقن که از بالا به قلب ولی الهی نازل میشن در قالب صدای ملکوتی، مانند اون اتفاقی که برای حضرت موسی علیه السلام در کوه طور افتاد. گاهی به واسطه ملکی و فرشته‌ای این حقایق از بالا به پایین نازل میشن. حالات رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم هم در حین وحی به اعتبار اشکال مختلف وحی متفاوت بود. گاهی حالشون چنان سنگین میشد که شتری که ایشون رو حمل میکرد دیگه توانایی نداشت. شتر بر روی زمین محکم مینشست و پیامبر بیهوش میشدن. حال قش بهشون دست میداد. بدن شریفشون تب میکرد. گاهی هم نه، کسی فرشته ای مانند دحیه کلبی که یکی از مسلمانهای خوب و باصفا و صادق بود، فرشته ای به شکل او متمثل می شد، یعنی در ذهن دیگران خودش رو به اون شکل در می آورد، می اومد خدمت رسول خدا و مطالب الهی رو به حضرتشون القا می کرد. اونجا پیامبر هیچ فشاری رو متحمل نمی شدن، هیچ سختی رو متحمل نمی شدن و بدن شریف هیچ فشار و آسیبی نمی دید. خیلی راحت با اون فرشتهی که به شکل دحیه کلبی، حالا جبرئیل یا ملک دیگری که به شکل دحیه کلبی متمثل شده بود، ارتباط می گرفتن و مطالب رو از اون اخذ می کردن. بعد از بیان این نکات کلی، جا داره که به دو تا سوال مهم جواب بدیم. این سوالات سوالاتی کلی نیستن، اما عمدتاً در بحث الهی ذهن طالبین علم رو مشغول میکنن. یکیش اینه که آیا حضرت سیدالشهدا علیه السلام، اگر ما میگیم امام علم کلی دارد و به اعتبار مرتبه و مقام عالم ولایت نسبت به همه حقایق علم و اشراف داره، آیا نمیدونستن که شهید میشن؟ اگر میدونستن به واقعه کربلا قدم وقتی بگذارن شهادت نصیب ایشون میشه، این اتفاق برای خانوادهشون میفته، خب چرا حرکت کردن؟ چرا القاء در تهلکه انجام دادن؟ یعنی خودشون رو با دست خودشون درون چاه انداختن. در جواب باید بگیم امام حسین علیه السلام قطعا میدونستن که در واقعه کربلا شهید خواهند شد، هم به خاطر الهامات و دریافت‌های قلبی مسلم خودشون و هم به خاطر اخبار قطعی که از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به ایشون رسیده بود. جای هیچ شک و تردیدی نداره که حضرت سیدالشهدا مثل روز براشون روشن بود که در واقعه عاشورا از دنیا خواهند رفت و به مرتبه شهادت نائل میشن، یعنی شهادت مفتخر میشه که وجود مقدس ایشون رو در بر بگیره. اما کار حضرت سیدالشهدا القاء در تهلکه نبود. حضرت خودشون رو در چاه ننداختن، بلکه حضرت هدفی داشتن، امر به معروف و نهی از منکر، اصلاح امت پیامبر خدا، و اینها هیچ کدوم بدون شهادت حضرت سیدالشهدا محقق نمی شد. حضرت سیدالشهدا با علم شهادت رو انتخاب کردند، چون هدف الهی خودشون جز به واسطه شهادت محقق نمی شد. نکته بعدی اینه که خب ما فهمیدیم که امام ولی خدا به اعتبار اتصالش به عالم ولایت، به اعتبار اینکه با عالم ولایت متحد و متصل است، نسبت به همه حقایق میتونه علم پیدا کنه. خب چرا یک ولی خدا همیشه نمیره و از باطنش علوم رو اخذ کنه؟ چرا همیشه نمیره و گلهای علم رو از باغ عالم ولایت بچینه؟ چرا مستقیم به علم الهی متصل نمیشه و جواب همه چیز رو برای ما بیان کنه؟ امام که این امکان رو داره، این ویژگی در نهاد امام هست، چرا نسبت به بعضی از سوالات اظهار ندانستن میکنه؟ چرا بعضی از مسائل رو پرسجو میکنه؟ چرا علم بالقوهی که داره تبدیل بالفعل نمیکنه؟ پاسخش اینه که ما انسان ها بر اساس اراده و تصمیم خودمون و بر اساس منافع خودمون کارهامون رو انجام میدیم. اگر این قدرت در دست ما بود، مسلم هر لحظه ازش استفاده میکردیم و همه مجهولات خودمون رو بدین واسطه حل و فصل میکردیم. اما امام علیه السلام اراده ای از خودش نداره. همه ما بر اساس موتور نفس خودمون حرکت میکنیم، اما حرکت امام با اتصال به نیروگاه معدن عظمت الهی است. امام اراده خدا رو جایگزین اراده خودش کرده. برای همین خداوند است که به جای ولی خودش اراده میکنه. اراده الهی بعضی وقتا به این تعلق میگیره که ولی او به عالم ولایت متصل بشه و بعضی وقتا نه، خداوند چنین اراده‌ای نداره. حضرت امام هادی علیه السلام میفرمایند ان الله جعل قلوب الائمه موردا لارادته فاذا شاء الله شيئا شاؤوه وهو قول الله وما تشاؤون الا ان يشاء الله. خدا قلب امام رو محل ورود اراده و خواست خودش قرار داده. قلب امام دیگه محل تصمیم گیری های امام نیست، محل تصمیم گیری های خداوند متعاله. پس اگر خدا چیزی رو بخواد، ائمه علیهم السلام همون چیز رو میخوان، اولیای خدا همون چیز رو میخوان. و این معنای کلام خداست که خداوند در قرآن فرمود و ما تشاؤون الا ان یشاء الله، نمیخواهید مگر آنکه خدا بخواهد. در کتاب میخونیم ولی خدا در همه کارهایش همواره تابع اراده ایست که از عالم بالا در قلبش نزول می کند و به تبع آن رفتار می کند. مثال ولی خدا در این مسئله مانند شخصی است که در اتاقی نشسته و محبوبش در نزد اوست. او در این حال به هر جای اتاق که بخواهد می تواند التفات کند و تا التفات کند از آن مطلع می گردد. ولی به مقتضای ادب تمام توجهش به محبوبش است و اصلا به اطراف نظر نمی کند مگر آنکه وی به نظر کردن به اطراف امر بنماید و تا امر او نباشد نظر نمی کند و به حوادث اتاق عالم نمی شود. روی همین جهت ائمه علیهم السلام به بسیاری از چیزهایی که می توانند با توجه و التفات عالم شوند نظر نمی کنند و در عالم ظاهر از آن بیخبر میمانند، چون اراده خداوند را بر اراده خود مقدم می نمایند و به همین جهت خیلی از سختی ها و مشکلات در زندگی برای ایشان اتفاق می افتد که اگر می خواستند می توانستند آن را دفع نمایند، ولی به جهت تسلیم بودن در برابر خداوند و تحصیل رضای او اصلا نظر نمی کنند که آیا مصیبتی در راه است یا نه، و اگر بفهمند کاری برای دفع آن انجام نمیدهند مگر اینکه البته اراده الهی تعلق بگیره. با توجه به این اصل میفهمیم که چرا امامان گاهی اراده نمیکردند که چیزی را در عالم ظاهر بدانند. از این خصوصیت امام معصوم در اصطلاح به فنای اراده امام در اراده خداوند تعبیر می کنند که کلید فهم برخی از مباحث مهم امام شناسی است. در درس های بعدی نیز بیشتر با این مسئله آشنا می شویم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
مؤسسه جوانان آستان قدس رضوی